بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید در مسئله 7 بعد از بحث استحاله و انقلاب بحث استهلاک را بیان کرد و میخواد به توضیح بده که استهلاک غیر از انقلابه و استهلاک غیر از استحاله است. بحث استهلاک را جلسه گذشته خارجاً مطرح کردیم، امروز فقط میخواییم از متن بخونیم. مسئله 7 تفرق الاجزاء بالاستهلاک. اگر اجزاء یک جسمی در اثر استهلاک متفرق بشه غیر الاستحاله، این با استحاله متفاوته. این تفرق الاجزاء بالاستهلاک معناش این نیست که استهلاک تفرق اجزا رو بیاره، اصلا استهلاک چیزی جز خود همون تفرق اجزا نیست. ولذا لو وقع مقدار من الدم فی الکر و استهلک فیه، اجزا دم در داخل آب متفرق بشه به نحوی که اون اجزا به چشم قابل رؤیت نباشه. یحکم به طهارتهی، حکم میشه به طهارتهی، به طهارت چی؟ به طهارت اون دمی که در این مستهلک شده. لکن لو اخرج الدم من الماء به آلتن، ولکن اگر تونستیم کاری کنیم که اون اجزاء متفرق ره با هم جمع کنیم و باز دوباره تبدیلش کنیم به یک قطره یا چند قطره دم. و آلت من الآلات المعدل مثل ذالک عاد الى النجاست، عود میکند به نجاست. خب مراد مرحوم سید اینه که این اجزا حین التفرق یا حین الاستهلاک این اجزا پاکه، اما همین اجزا وقتی مجتمع شد دوباره این اجزا میشه نجس. پس حین التفرق این اجزا پاکه و حین الاجتماع این اجزا چیه؟ نجس. بله، یعنی در استهلاک الان اجزا چیه؟ اجزا پاکه، همین اجزا دم که متفرق در داخل آبه، اما وقتی که به صورت مجتمع میشه این اجزا یسیر و نجسه. این فرمایش درسته، منتها اون اجزا گفتیم پاکه، اما نه اینکه دمیش که پاکه. اون اجزا اصلا دم نیست. یعنی چی دم نیست؟ یعنی از افراد دم به معنای عرفیش نیست، ولی حقیقت حقیقت دم. اما اینکه وقتی که مجتمع میشه نجسه، دقت کنید وقتی که مجتمع شد بله نجسه، نه از باب این که اون نجاست عود میکنه، از باب این که این دم است و دم هم در شریعت نجسه. دقت میشه وقتی که این اجزا مجتمع شدن دیگه اجزا نجس نیست، خود این دم نجسه. یعنی این اجزاش دیگه بالقوه بالفعل نیست. مثلا شما وقتی یک لیوان آب رو در نظر بگیرید که هزار قطره آب باشه، این هزار قطره بالفعل نیست. این بالفعل ما یه آب بیشتر نداریم و این جسم میشه از اجسام و از اعیان نجسه، چون دم چیه؟ نجسه. خب بعد سید میفهمد به خلاف الاستحاله فَإِنَّهُ اِذَا صَارَ الْبَوْلْ بُخَارًا، اگر بول تبدیل به بخار شد، ثُمَّ مَاءً بعد اون بخار تبدیل به ماء شد، لَا يُحْكَمْ بِنِجَاسَتِهِ لَأَنَّهُ صَارَ حَقِيقَةً اُخْرَى. چون خدمت شما عرض کنم که این بول صَارَ حَقِيقَةً اُخْرَى. اینو دقت کنی مرحوم سید چی میخواد بفرماد تو این مسئله. میگه ما اگر بول رو تبخیرش کردیم، خب بعد از اینکه تبخیر شد این میشه که حقیقت اخرایی. بعد اگر این بخاری که حقیقتش غیر بوله تبدیلش کردیم به مایع، این مایع حاصل از این بخار این دیگه نجس نیست. چرا؟ چون به اون حالت اول بر نگشت، چون یک حقیقت دیگر رو پیدا کرد به اون حقیقت بخاری. بعد این بخار رو تبدیل کردیم به یک مایعی، و اون مایع که دلیل نداریم بر نجاستش. پس بنابراین این بر نگشت به اون حقیقت اول. اما به خلاف دم بود که ما دم رو چکار کردیم؟ اجزایش پراکنده کردیم، بعد دوباره گرد هم جمع‌آوریش کردیم. وقتی که جمع میکنیم بر میگرده به اون حالت اول. خب این استدلال سید میبینی استدلال نادرستیه. عوده به اول یا عدم عوده به اول هیچ موضوع اثر نیست. موضوع مهم اینه که بر این مایه یکی از عناوین نجسه برش منطبق بشه، مثل عنوان بول، مثل عنوان الملاقی به نجس. مثلا فرض کردیم که بعد از این که تبدیل شد به بخار، بخار دوباره که برگشت مایه شد، این مایه بول دیگه صرف نمی کنه برش. اصلا بول برش یه صرف نمی کنه. حالا که بول برش صرف نمی کنه میگیم پاکه. لذا اگر ما فرض کنیم، عنایت کنیم، اگر ما فرض کنیم یک بولی رو داشته باشیم که این بول تبدیل نشه اصلا به بخار، اما در اثر گذر زمان دیگه بول صدق نکنه، وقتی که بول صدق نکرد میشه پاک. اگر در بول میگیم نجسه، نه به خاطر اینه که نجاست ذاتیه داره، به خاطر اینکه عادتاً بول داخل یک ظرفیه. وقتی که داخل یک ظرف باشه ظرف میشه متنجس. بعد که این بول از بولیت خارج میشه، اون مایع بعدی در اثر تلاقی با ظرف نجس میشه. رضا اگر مثلا مقداری بول رو در فضا معلق نگه دارن، چطور؟ جاذبه رو از کار بیاندازن. حالا یا ببرن در فضایی که جاذبه نداره، چون میدونی که اگر جاذبه نباشه اجسام میشه معلق، یا به صورت مصنوعی در یک فضای، یک اتاقی در یک محلی که درست میکنن که در اون فضا دیگه جاذبه کارگر نیست، جاذبه زمین، یعنی کاری میکنن که جاذبه زمین خونسا بشه. این اتاقهای درست میکنن برای خاطر آزمایش و تجربه اموری. اگر یک بخشی از بور در این اتاق معلق کنن، در اثر گذر زمان یک سال دو سال کمتر یا بیشتر، اون بول دیگه از بولیت خارج بشه، دیگه بهش بول گفته نشه، پاک. نه اینکه چون صار حقیقتا اخرى. لذا فقها ها وقتی که میگن میته تبدیل میشه به نمک، این نمک پاکه، چون میته نیست. چون میته نیست پاکه. لازم نیست که اول نمک بشه بعد نمک مثلا تبدیل بشه به آهک، یا اول مثلا این کلب تبدیل بشه به آهک بعد تبدیل بشه به نمک. نه، چون اون عنوان نجس دیگه برش منطبق نیست. این در همه موضوعات احکام شرعیه. وقتی موضوع اون از بین رفت، اون حکم از بین میره. مثلا موضوع جواز تقلید مشتهده، مشتهدی تصادف کرد، در اثر تصادف اون علم و اجتهادش ظاهر شد و معلومه دیگه این موضوع جواز تقلید از بین میره. اینا سرمونه. و همچنین بقیه امور، مثلا شخصی عادل، ما پشت سرش نماز میخونیم، در اثر ارتکاب معصیت از عدالت خارج شد، خب معلومه جواز اقتداء از بین میره. همه موضوعات احکام شرعیه وقتی موضوع متبدل و متغیر میشه حکم از بین میره. خب بعد چی؟ ما یا بود؟ این صدای میاد بشه بخشستان چند الان میاد این یعنی فرق بعدیه. بله نه الان ایشون میگه که فرض کرده ما میشه، یعنی بول دیگه برای صورت نمی کنه. نه دیگه امکان داره بول باشه، امکان داره بول نباشه. اینم الان وقت به بول، الان به بول کاری نداره. نه میدم اونجا گفتیم اگر بول صدق نکنه نجس نیست. خارجم به صورت قطعی نمیتونیم بگیم که آیا اون مایه بعد تقطیر بول، تقطیر بخار بول، اون مایه آیا واقعا بول یا نه اون رو نمیدونم. ملاقی خب فرق میکنه، ملاقی فرض کردیم این همون آب است و فرض کردیم اون آب چیه؟ ملاقات با نجس کرده، پس این آب با نجس ملاقات کرده. بله اگر کسی در این که این آب با نجس ملاقات کرده تردیدی نیست، انما کلام در این که ادله انفعال ملاقی اطلاق داشته باشه. بله گفتم داره، میگم اگر کسی بخواد اشکال بکنه تنها شبهه‌ای که در اینجا هست فقط در اطلاق نه در موضوعه. خیلی فهم میکنه، خیلی فهم میکنه این آب با نجس ملاقات کرد یا نه، این که داشت تردیدی نیست. نه این بول همان بول است اشتباهه، این مایه همان بول است بعد، اما این مایه بول است نمیدانی. بگید اونا خیلی فرق میکنه، این مایه همان بول است درست. نه یعنی همان بول است معناش اینه که موجود دیگری نیست، مثل این که اگه خود میته نمک بشه، اگر میته نمک شد این نمک همان میته هست یا نیست؟ قطعا هست، یعنی وجود دومیه. نه بابا یعنی نه استحاله در ماهیت نه در وجود. اینو دقت کنید، زید همون نطفه است، ما همون جنینی هستیم که در شکم مادر بودیم، یک وجود مستمره. شما استعاره بردیم رو وجود، استعاره می رو ذات نه وجود. میدونم ما همون علقه هستیم یا نیست؟ پس علقه نجسه، پس ما هم نجسه. استحاله؟ نه شما گفتی این همان است کافیه. شما میگی این همان بول است، میگم بله این همان بول است، اما معناش این همان بول است معنی نیست که این بول است، این همان بول است اما نه اینکه این بول است. اگر گفتیم زید همان علقه است معناش این نیست که زید علقه است. همان علقه است یعنی چی؟ یعنی یه موجود واحدی، یه موجود واحدی در یک زمان این موجود علقه بود و در یک زمان زیده. این بول همان بول، این مایه همان بول است درست، اما ما در ادله نداریم که هر مایه ای که کان بولن یا همان بول نجسه. اونی که در دلیل داریم بول نجسه. سوال اینه که این مایه بول است یعنی نیم نمیدانیم. وقتی که ندانشیم مقتضا اصل چیه؟ طهارت. نه مرادش از حقیقت آخر بخاره، مرادش بخاره. ببینیم میخوام بگم این تبدیل شدن به بخار یا نشدن هیچ اثری نداره، کل حجر فی جنب الانسانه. مهم اینه که این مایه ای که از تقطیر بخار بول به دست آمد یا بول هست یا بول نیست، شک داریم. اگر بول نباشد شک داشته باشیم پاک، اگر بول داشته باشد نجس. مهم نیست که این همان بول است یا نه، مهم این نیست که قبلا بخار شد یا نه، این هیچ اثری نداره اصلا. اطلاق نه، میگیم بول نیست، یاش مشکوک البولیت، کجا گفتیم اطلاق نیست؟ مفهومه، اینجا بحث از مفهومه نه بحث از اطلاق. من که گفتم این آب همون آب است؟ که گفتم این آب همون آب است؟ گفتم این آب با نجس ملاقات کرده، گفتیم این آب همین آب همین آب با نجس ملاقات کرده. بله، این که این آب ملاقی با نجس هست تردیدی نیست، انما الکلام اگر کسی بخواد تردید کنه در اطلاق ادله انفعال ملاقی است. ها در این عدل هم چه اطلاقی نداریم که این چه این ملاقی رو بگیره، دقت کردیم؟ یه اطلاقی نداریم. نه اینجا دیگه کار فقیهه، کار عرف نیست. فقیه عرف میگه این آب با نجس ملاقات کرده، یا بحث در این که اگر بخوایم با اطلاق عرفی تمسک بکنیم، یعنی از اطلاق لفظی رفعیت کنیم به اطلاق عرفی تلقین کنیم، اینجا اطلاق عرفی نمیاد چون یه خصوصیتی درش هست و این یک بار تبخیر شده دوباره، یعنی میتونه همین تبخیر در یک بار یک اثر داشته که اون اثر ملاقات رو از بین ببره، احتمال عرفیش هست. القای خصوصیت مازهش که فرد نباشه، فرد اینه که این فرد ملاقیه. بله؟ میدونم، یعنی میخوام بگیم عرف هم نمیبینه، یعنی عرف هم وقتی بینه که این ملاقی یک بار تبدیل شده به بخار بعد دوباره تبدیل شده به خودش، این را احتمال میده که در این حکم شرعی که در نجاست فرق بذاره شاره، غیر از اون ملاقیست که اصلا بخار نشده، تبخیر نشده، این ما میگم اطلاق عرفی نداره اصلا. پس بنابراین اگر این مایه، این استدلال ایشان هیچ اثری نداره، این مایه حاصل از بخار بول، اگر بول باشه نجس، اگر بول نباشه یا مشکوک باشه پاکه. بفرمایید. ببینید اگر خمر در طول زمان از مسکریت خارج بشه، این دیگه خمر نیست، منتها چیزی که هستش نجسه. چرا نجسه؟ چون ملاقات با متنجس کرده که ظرف خمره، خمرم پاک میشه، منتها چون دیگه این مایعی که الان خمر در گذر زمان دیگه شده مثل آب، هیچ حالت اسکار توش نیست. اگر عنوان خمر صدق بشه میشه نجس. فرض کنیم خمر از اعیان نجس است. پس اینا رو عنایت کنید، این استدلالات اینجوری به درد نمیخوره. آقا ما دو تا کلمه میخوایم، یکی این که ببینیم اصل لفظی اینه میگیره یا نه، اگر نگرفت ببینیم سراغ چی؟ اصل عملی. خب ما بول رو تبخیر کردیم، بخار رو بول کردیم، مایع کردیم، این مایع یا بوله یا بول نیست یا مشکوکه. اگر بوله که خب نجسه، اگر بول نیست یا مشکوکه پاکه. خب نعم لو فرز صدق البول علیه، برای مایعی که بعد از بخار تقطیر شده، یحکم به نجاستهی بعد ما صار ماء. خدمت شما عرض کنم که حکم میشه به نجاستش بعد از اینکه سار ماعن، این تعبیر سه تسامحی داره، یعنی بعد ما سار مایعن. آره مخصوصه بگه مایعه میشه گفتون بعد ما سار ماعن، یعنی این بخار تا وقتی که بخار پاک، بخار بول، بعد که دوباره مایع شد و فرض کردیم که بول برای این مایع صدق میکنه، این مایه نجس از باب بولیت و منزاله که یدهر و حال و عرق بعد الاعیان نجسه اول محرمه مثل و عرق لحم الخنزیر او عرق العذره. در لحم خنزیر معروف بین فقها اینه که رطوبت بدن کلب و خنزیر از اعیان نجسه است، عرقشون از اعیان نجسه است نه از متنجسات. خب و همچنین در عرق عذره، خب این رطوبتی که در نجاست هست، این رطوبت نجاست ذاتی داره یا نجاست عرضی داره؟ این متنجسه. اینا مشهورن که قائلن که اینم نجاست چی داره؟ ذاتی داره. خود عرق و رطوبت این اعیان نجسه مثل این امثله. حالا اما لاغلش اینه که در مورد کلب و خنزیر هست، در مورد عذره او بیشتر محل کلامه. خب بله، رطوبت همون عرقه چی؟ در عذره. آره یعنی همون رطوبت و خیسی که در عذره هست. فانه ان صدق عليه اسم السابق و کان فيه آثار ذلك الشيء و خواصه يحكم بنجاسته او حرمته. اگر بعد از تبخیر و دوباره تقطیر بگن این عرق الخنزیره، بگن این مایه عرق چیه؟ کلبه، اون نجسه. اگر برش عرق صدق نکنه، عرق الحیوان، او دیگه پاکه، شکم بکنیم پاکه. خب معلومه چرا نجسه یا حرامه، چون اون عنوان نجس یا عنوان محرم صادقه. و ان لم یصدق علیه ذلک الاسم، اگر به اون عرق دیگه بعد از تبخیر و دوباره تقطیر بهش نگن عرق مثلا کلب یا عرق الخنزیر، بل عد حقیقت اخرى ذات و اثر و خاصیت اخرى یکون و طاهرن و یکون و حلالن. طاهر است و حلال است. طاهر است چرا؟ لقاعدت طهارت. حلال است چرا؟ لکل شیء حلال. کل شیء حلال حتی تعلم انه قبه. البته حالا کل شیء در اینجا جای تمسکش نیست، چون مربوط به شبهات موضوعی شبه حکمیه است. در اینجا رجوع میکنیم به براءت شرعیه، نمیدونیم این شیء خوردنش حلال یا حرام. این مایه رجوع میکنیم به براءت. برای توضیحه. آره توضیحه که کی همون اسم صرف میکنه اون آثار عرق باشه، مثلا اون طعم و اون لون و اون بوره داشته باشه. اگه داشته باشه میگن عرق الخنزیر. این کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه یک روایته. این روایت مختص بارش در باب شبهات موضوعی آمده. ما اگر شک کردیم مثلا خوردن خرگوش حلال یا حرامه، به کل شیء لک حلال به این روایت نمیتونیم تمسک کنیم، چون شک ما در حلیت و حرمت خرگوش شبه حکمیه است. باید بیم سراغ دلیل دیگری، چون کل شیء لک حلال یه روایتی است و این روایت چیه؟ مختص به شبهات موضوعی است. چون در مورد شبهات موضوعی آمده کل شیء لک حلال حتی تعلم، امام تطبیق کرده این گوشت، این پنیر، این زن که میخوای باش ازدواج کنی. امام همش بر این راجع در مقام شبهات موضوعی این بیان فرموده، نه یعنی اطلاق نمیذاره داشته باشه، نه اینکه مخصصه، یعنی اجم اگر نگیم ظهور داره لااقلش اطلاق نداره، چون اصلا امام راجع به شبهات موضوعی که صحبت میکردن این جمله رو فرموده. بله یحکم به نجاستی او حرمته. مثلا برای مثال اگر گفتیم فقا پاکه، عرق که میگن مراد همین به فارسی میگیم عرق، مثلا در بعضی از چیزها عرقی که گفته میشه، مثلا در اینجا که گفته عرق خنزیر و امثال اینهاست، اما گاهی عرق هم گفته میشه مثلا در مورد این عرقیاتی که از مشروبات فقاع. اگر گفتیم فقاع پاکه اما حرامه، حالا فقاع رو تبخیر کردیم دوباره تخدیر کردیم، اون قطرات چیه؟ حرامه شربش. و اما نجاست و عرق الخمر، خودش من مثال زدم، فمن جهت انه مسکر مایه، چون اون عرقی که حاصل میشه اونم مسکره، و کل مسکر نجس. عرق خمر معناش اینه که ما خمر تبخیر کنیم، مثل که گویا عرق که میگن در فارسی گویا مثل که وقتی که تبخیر میشه دوباره تخدیر میشه اثر اسکاری شدت پیدا میکنه. دقت میکنید؟ یعنی این که میگن عرق خور، این عرق همین مسکرات رو تقطیر میکردن یه بار دیگه، یعنی مسکر رو تبدیلش میکنن به بخار، بعد تبدیل میشه دوباره به عرق. خب این خمر هم صد نکنه برش. مثلا خمر اسم چی باشه؟ اسم عصیر عنبی باشه بعد اسکاره. حالا اگر از این خمر عرق گرفتیم، یعنی تقطیرش کردیم، تبخیر رو تقطیرش کردیم، سید میفرماد اونم نجسه. چرا؟ چون ماها یعنی سید قائلن که هر مسکر مایع بالاصاله این نجسه، مایع باشه و میعانش هم بالاصاله باشه نجسه. در بحث عیان نجسه گذشت، ماها مسکر رو نجس نمیدونیم، بلکه اگر کسی قائل به نجاست بشه باید در خصوص خمر قائل بشه، نه اینکه هر مسکری نجسه. خب مسئله 8، این مسئله 8 رو که بخونیم از این بحث دیگه فارغ میشیم، بحث استحاله و انقلاب و اینها. اذا شد که فل انقلاب بقیه علن نجاست، یه مایه ای رو انداختیم توی عصیر عنبی رو که تبدیل کنیم به سرکه، این عصیر عنبی تبدیل شد به خمر، یه مدتی گذشت، حالا شک میکنیم این مایه خمر است یا خر، نمیدونم این مایه، آخه حتما در اون اثنا یه حالتی هست که آدم چیه شک داره. خدمت شما عرض کنم که سید میفرماید که چیه بقیه علن نجاسه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که استصحاب بقای خمریت میکنیم، میگیم این مایه قبلا خمر بود الان هم چیه؟ الان هم خمره، لذا آثار و شرعیش مثل نجاست و حرمت بار میشه. در این مثال اون مبحثی که گفتیم میان، یعنی اگر خمر دقت میکنیم بعد از یک تغییری که عرف هم نمیدانه، چرا؟ چون معنای عرفی خمر معنای نامعینی است، معنای عرفی خمر نامعینه، عرف هم نمیداند که این مایه خمر است یا خله، نه اینکه فی علم الله خمره یا فی علم الله خله و ما نمیدونیم، این اصلا واقعی هم نداره. چرا؟ چون این مایه در اون حاشیه مبهم هستش. نه دیگه، گفتیم که معنای عرفی خم یه حاشیه‌ای داره که اون حاشیه خود عرف هم متحیره، یعنی خود عرف هم نمیگه هست نمیگه نیست. نه فی علم الله مشخص نیست، نه اینکه خدا عالم نیست، چون واقعی نداره.
از این خارجیش
نه، فرض کردیم واقع خارجی نداره، ما ها قائلیم که گاهی وقتا معنا همیشه تهدید نشده، یک بخش هایی هستش که عرف نمیگه هست نمیگه نیستیش، کدوم رو نمیگه؟ آره. خب در اینجا آیا این حلاله یا حرامه؟ اینجا یه خصوصیتی داره که ما به مشکل برخورد نمی کنیم، اون خصوصیت چیه؟ و اون اینه که این هم نجسه و هم چیه؟ حرامه. نجسه. چرا نجسه؟ به جهتی که ملاقات کرده با اینا. اونی که ما در روایت داریم سیرورت الخمر خلن، فرض کردیم که این اون خل که عرفاً به معنی عرفی خل شاملش بشه نیست. خب نه اینکه شاملش نمیشه، نمیدانیم شامل میشه یا نمیشه. اونی که در مورد این از مورد روایت خارج این مورد. اما حرمت هم از باب حرمت شرب چی؟ نجس. اما حالا اگه در جایی فرض که مثل کلب، کلب عوض شده، اما نمیدانیم کلب هست نمیدانیم نیست، یعنی نه عرف میگه کلب نه میگه کلب نیست، حالا این پاکی یا نجسه؟ آره. چرا؟ چون به جهت این که عرف هم نمیدونه. دقت کنید در اینجا وقتی شارع میگه خم کرد نجسه، ظهورش در چیه؟ ظهورش در اون کلب در کلبش به اصطلاح در اون متقن کلبه، یعنی در شامل حاشیه مشکوک دیگه نمیشه. وقتی در حاشیه مشکوک رجوع به چی میکنیم؟ قاعده طهارت. رجوع میکنیم به قاعده طهارت. قاعده طهارت رو داریم که استصحاب نجاست نداریم، چون هم شبهه حکمیه است و هم احراز بقاء موضوع هم نشده. برای این میگیم که پاکه. ببینید این جایی نداره گفتیم اینا عرفی مناسبت های حکم موضوع ما میگیم، یعنی به حسب امثله. وقتی شارع میگه خمر نجسه و متعرض اون حاشیه نمیشه، ظهورش در اینه که چیه؟ داره اون قسمتی رو میگه که خمره، یعنی به طور کلی یه ظهور اولیه هست که داخل اون به مقدار متیقن رو میگن. اگر ما قطع توسعه میدیم، در واقع قرینه هست که توسعه میدیم به اون حاشیه مبهم و مشکوک. بله، یعنی خودش عنوان اولیش اینه که وقتی میگن خم یعنی اونی که در حاشیه نیست، در متن به اصطلاح تقریبا همینجوره، مگر یه قرائنی باشه. خدمت شما عرض کنم، مثلا اگه مولا گفت شرب سم نکن، یا هیچ وقت مثلا سم تو غذای من نریز، باید چیکار کنیم؟ از اون حاشیه مشکوکش هم اجتناب کنیم. اینا به حسب امثله و قرائن متفاوته. بنابراین استصحاب خمریت رو داریم. این استصحاب خمریت مال جاییست که واقع معین داره ما نمیدونیم، اما اگر در واقع نامعین استصحاب خمریت معنا داره، چون شک نداریم، ما میدونیم این در اون حاشیه چیه مبهمه، در اون متن معین نیست، خارج از متنه. الحمدلله رب العالمين.